بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث این که اگر کسی فراموش کرد که محرم بشود و تمام اعمال رو انجام داد، یا نمیدانست که باید محرم بشه و تمام اعمال رو انجام داد، مرحوم شیخ فرمود حجش درسته، هیچ کاری هم نیاز نداره، نه اعاده میخواد، نه کفاره ای میخواد، هیچی، تموش بره خونش. مرحوم ابن ادریس گفت چه حرفیه شما میزنی، عمل مشروط به احرام بوده، حاصل نشده شرط احرام، عمل باطله. در مقام بیان مرحوم ابن ادریس فرمود الاعمال بالنیات و هازا عمل بلا نیه، پس باطله. مرحوم محقق فرمود چه حرفیه شما میزنی، عمل بلا نیه، کجا بلا نیه است؟ این طرف وقوفش، سعیش، توافش، رمیش همه با نیت بوده، چه میگی بلا نیت دیگه چیه؟ مرحوم شهید اول فرمود آقا جان احرام مثل تکبیرت الاحرام میمونه برای نماز، کس که تکبیرت الاحرام نگفته، حالا رکوعش، سجدهش، قرائتش، اینا به نیت هم باشه به چه درد میخوره؟ این که نماز نیست که. مقصود ابن ادریس اینه، شما چرا هو میکنی؟ میگه آقا اینا رو با نیت انجام بده. خب با نیت انجام بده، اصل مسئله که درست نشده هنوز تا بقیهش درست بشه، اصلا وارد حج نشده، محرم نشده تا حالا بگی وقوفش به نیت بوده، این چه حرفیه شما میزن؟ خب حالا معنیش اینه که شهید اول با ابن ادریس موافقه؟ ایشون میگه نه، من که موافق نیستم، حرف شیخ درسته، حرف شیخ درسته، حجش درسته. چرا؟ اشاره میکنه به ادله‌ای مثل حدیث رفع، مثل بحث اجزاء امر، مثل روایاتی که حالا میخونیم صحیحه علی ابن جعفر یا مرسله جمیل. عرض کردم اینا رو دیگران هم خب بعد از شهید اول گفتن استدلال ها رو. مرحوم آقای شاهرودی رضوان الله علیه استدلال ها رو مفصل تر گفته، من به ترتیبی که ایشون فرموده اشاره میکنم. اولین دلیلی که ذکر شده بحث اجماعه. خب شما این داستان رو در اصول بارها گفتیم، دیروزم اشاره کردیم، شیعه اجماع رو یک جور تفسیر میکنه و میپذیره، سنی یک جور دیگری. رو مفهوم شیعی اجماع زمانی حجته که کاشف از رأی معصوم باشه. خب این اجماع کاشف از رأی معصوم، ما میاییم مثلا تو تاریخ اصول میرسیم به کشف القناع عن وجه الاجماع مرحوم تستری، که شیخ به شدت به کتابهای این دوتا کتاب او، مقابس الانبار و کشف القناع توجه داره، همشهریش هم هست، همشهری شیخ انصاریان نشوشدریان، و شیخ تو رسائل، تو فرائد به اصطلاح که حالا ما بهش میگیم رسائل، آمده اینو ملخص کرده کتاب رو، کل بحث اجماع شیخ کتاب کشف القناع. کشف القناع میاد راه‌های مختلف اجماع میگه و به قول اون قومیه میخواد بگه راه نه، و به قول مرحوم میلانی که فرموده بودن هر کس کشف القناع را بخواند میفهمه که باب اجماع چار میخه بسته است، و به قول استاد ما که میگه من به ایشون گفتم آقا ما نخونده میدونیم بسته است. خب اینا آمدن به سمت امروز هی گفتن آقا اجماع چی، بستن. مرحوم آقای صدر با یه زحمتی میخای این اجماع رو درآورد، یه ذره لا در رو باز کرد، باب الاجماع رو فرمود اجماع میتواند حجت باشه، فوقش این در صورتی است که با به اصطلاح قواعد حساب احتمال ما به اطمینان نسبت به رأی معصوم برسیم که ما همون فرمایش ایشون رو قبول کردیم، ما این باب الاجماع رو به اصطلاح بازش کردیم. البته کامل کامل باز نیست، همین نمودار لای در بازه که یه نسیمی از اجماع داشته باشه. اما این اجماعی که ما میپذیریم، قدیمی ها که گفتم بابش رو بستن رفتن پیکارش، این اجماع که ما بتوانیم با حساب احتمال در واقع برسیم به این که یک دلیلی به اونها رسیده بوده به ما نرسیده بوده، این یه شرایطی داره. آیا در اینجا اون شرایط حاصله یا نه؟ در وهله اول ما میگیم نه الان، بعد البته ببینیم برمیگردیم. وهله اول میگیم نه شرایط حاصل نیست. چرا؟ میگیم به خاطر اینکه یه ادله‌ای هست، با وجود این ادله ما احتمال میدیم که اون مجمع، اونایی که فتوا دادن، اینها از همین ادله به این نتیجه رسیدن. اگر ادله شون اینایی باشه که وصل الینا، خب ما خودمون مجتهدیم دیگه، دیگه برای ما چه اهمیت داره اونا نظرشون چی بوده، خودمون نگاه میکنیم ببینیم ادله دلالت میکنه یا نه. اجماع اون موقع به درد میخوره که وصل الیهم ولم یصل الینا، یعنی که وصل الینا، وصل الیهم و وصل الینا، خب نه ما هم رجلون شما هم رجل، شما گفتی دلالت میکنه ما میگیم نمیکنه مثلا، پس دیگه ما کاری به نظر شما نداریم. اه محترم، البته شما نظرتون به قول استاد ما خدا رحمتش کنه، نظر هر کسی برای خودش محترمه، این نظر محترمه، ولی ما کاری به اون نظر به عنوان بحث خودمون نداریم. پس میایم تو ادله. یه دلیلی که ذکر کردن که از عبارت مرحوم مثلا شهید اول هم شاید مثلا این در بیاد، حالا شاید البته، حالا یا بعدی ها اضافه کردن، اینه گفتن آقا این آدم الان فرض اینه که عمدن احرام رو ترک نکرده دیگه. با چه گفتیم اگر عمدن احرام رو ترک کنه حجش باطله، این که عمدن نکرده. خب این مثل اون آدمی میمونه که عمدن طواف و ترک نمی کنه، نسیانن یا جهلن طواف و ترک میکنه. خب اگر کسی نسیانن یا جهلن طواف و ترک کرد، این باطل نمیشه حجش، اینم حجش باطل نمیشه، نسیانن یا جهلن احرام رو ترک. مرحوم آقای شاهرودی فرمودن که آقا ببین یه عملی که اجزا و شرایطی داره، قاعده میگه، همونی که ابن ادریس گفت، قاعده میگه آقا تا همه اجزا و شرایط رو نیاوردی این عمل درست نشده. میخوای عمدن نیاوردی، میخوای سهواً نیاوردی، میخوای جهلاً نیاوردی، به هر دلیلی، این مجموعه، این بسته، شما این بسته رو نیاوردی، اون عملی که باید نیاوردی. بنابراین قاعده نمیگه که شما ابتداعاً معذوری چون یادت رفته بود، چون نمیدونست. خب چرا مثلا اگه طواف یادش بره ما نمیگیم حجش باطله؟ مرحوم آقای شاهرودی میفرما آقا جان اینجا دلیل خاص داره، تو نمازم که مثلا شما میگید غیر ارکان اگر سهواً ترک کنه نمازش باطل نیست. چرا؟ چون دلیل داری. اگه دلیل نداشتی ما میگفتیم اونم نمازش باطله، سهواً مثلا قرائت رو ترک کرد، ما میگفتیم نمازش باطله، ولی ما که نمیگیم به خاطر اینکه مثلا حدیث لاتعاد داریم، اگر نبود قاعده لاتعاد که از حدیث لاتعاد به دست میاد، ما میگفتیم رکوعش هم چیز قرائتش هم اگه ترک کنه این نمازش باطله، چون بالاخره نماز لا صلات مثلا الا به فاتحه الکتاب. خب من یادم رفت گفتم الله اکبر، مشغول محاسبات بودم که چکم کوچی شد دیر شد رفتم رکوع، بعد رفتم رکوع ای این اسم قرائت نخونده بودم الله اکبر، گفتیم رفتیم رکوع، خب بعد میگفتیم نمازش باطله، ما نمیگیم حدیث لا تعاد. مرحوم آقای شاهرودی میفرمان آقا جان اگر ما یه جایی هم میگیم نه صحیحه، اون دلیل خاص داریم، اینجا دلیل اگه داشته باشیم خب میذاریم رو چشمون، بحث دلیله. اما صرف این که بگی آقا چون عمدن انجام نداده پس درسته، این که دلیل نشد که، قاعده که اقتضا نمیکنه که شما اگه در نماز سهواً یه چیزی رو ترک بکنی یا جهلاً نماز درسته چون عمدن ترک نگردی، همچون قاعده ای ما نداریم که. قاعده میگه نماز یه بسته است، شما هر تیکشو نیاری نمازو نیاوردی، حج هم یه بسته است، شما یه تیکشو نیاری حجو نیاوردی. گفته بعد اینجا مثلا ایشون میگه، میگه آقا اگه کسی بگه آقا ما از اون روایاتی که راجب توافه یه قاعده به دست میاریم که اگر در حج انسان یه چیزی رو ترک کنه عمدی نباشه ترکش، حجش درسته. مرحوم آقای شاهرودی میگه آقا جان این در صورتیه که این نکته علت حکم باشه، یعنی ما واقعا بدانیم علت این که ترک طواف سهواً موجب بطلان حج نیست، این به خاطر اینه که سهوی بوده فقط و فقط، یعنی میخواد طواف باشه، میخواد سعی باشه، میخواد وقوف باشه، میخواد احرام باشه، هر چی باشه، چون مثلا سهوی بوده مبطل نیست. ما همچی چیزی دلیل نداریم که، دلیل میگه طواف سهوی، ترک طواف سهوان مبطل نیست، نمیگه ترک کل جزء او شرط سهوان مبتل نیست، همچه چیزی که در نمیاد از روایت. همچنان که در مورد وقوفه این، حالا بعضی میگن رکنه، سهوان هم ترک بکنی حجت باطله، مثل نماز که ارکان شما سهوان هم رکوع رو ترک بکنی نمازت باطله. دلیل دیگر که مرحوم شهید به این اشاره میکنه حدیث رفعه. خب حضرت در حدیث رفع که توی اصول خوندیم رفع عن امتی تسعت و اشیا، نه چیز رو شمرد، یکی خطا بود و نسیان، خب رفع شده. خب حدیث رفع میگوید خطا و نسیان رفع شد، و لسان حدیث رفع توی اصول خوندیم لسان امتنانیه، یعنی منت داره میذاره. خب ما میاییم اینجا میگیم این آدم خطاً نسیاناً احرامو ترک کرد، حدیث رفع میاد میگه که خب خطا و نسیان رفع شده، رفع شده که منت هم داشته باشه به چی میشه؟ منت هم میخواد بذاره، اگه منت بذاره بگه خب اب نداره، احرام انجام ندادی هیچ مشکلی نیست، حجت باطله، دوباره انجام بده عزیزم. میگم زکی این چه منتیه دیگه؟ خب که منت نشد که، منت میخواد بذاری بر ما باید چی بگه؟ باید بگه اب نداره عزیزم، احرامت یادت رفت، حجت درسته، باجم نگران نباش، منت اینه. پس امتنان به اضافه مدلول حدیث رفع که اون در مقام امتنان اقتضا میکنه صحت حج. مرحوم آقای شاهرودی میفرما شما این لقمان از پخ کلت میاری میذاری بذاری تو دهنت، شما میگه اولا حدیث رفع اینجا رو میگیره، ثانیاً چون لسانش امتنانه اقتضا میکنه که پس حج درسته. ما میگیم مثلا خرما از کرگی دم نداشت، اصلا حدیث رفع اینجا رو شامل نمیشه. چی گفته حدیث رفع اینجا رو شامل نمیشه؟ یا حدیث رفع اینجا رو شامل نمیشه اصلا. میگه حدیث رفع اونجایی رو شامل میشه که خطا و نسیان یک اثر اثباتی داره، حدیث رفع یعنی اگر خطا و نسیان نبود یه اثر اثباتی بود، حدیث رفع بیابد اون اثر اثباتی رو نفی میگه. اما حدیث رفع اونجایی که خطا و نسیان اثر سلبی داره نمیاد اثبات بکنه که از این ورش که نیست که دیگه، مثبت یه امری که نیست، رافع، رفعه، اثبات که نمی کنه چیزی رو، نمیگه صحیحه، از این بری نمیاد. اگر این بدون خطا و نسیان یه اثری داشت، حالا میگه با خطا و نسیان اون اثر رو نداره. این فرمایش مرحوم آقای شاهرودی است. بعد از حالا یا قبل از یا همراه ایشون دیگران همین تعبیر رو هی تکرار کردن. که آقا حدیث رفع، رفع یک اثره، نه اثبات اثر. که این بحثش تو اصول مطرحه که آیا حدیث رفع صرفا رفع میکنه، بر میداره یا نه اثبات هم میکنه، از اون بارش هم ثابت میکنه. این یه دعواییست تو اصولم مطرحه. فعلا من این پروندهشو مسکوت میذارم، چون میخوام ادله رو یه دور بریم بعد برمیگردیم. دلیل دیگری که گفتن آقا ببینید این امر تعلق گرفته به این مجموعه، درست؟ من یه تیکه از این مجموعه یادم رفته، حالا فعلا فرض نسیان رو. خب چون یادم رفته، نسیان دارم، غفلت دارم، ما در اصول میگیم غافل به ما هو و غافل قابل امر نیست. الان من چون از این غافلم، از این جزء، اصلا امر نمیتونه بیاد نسبت به این جزء. امر هست نسبت به این جزء نیست، پس امر میاد رو سایر اجزا. خب وقتی امر اومد رو سایر اجزا، یعنی مأمورم به منی که ناسیم، ما بقی اجزای منم که مأمورم به رو اتیان کردم دیگه. شما هم که تو اصول گفتید اتیان مأمورم به علی وجهه یقتزل اجزا، مگه شما این آیه رو نازل نکردید شما اصولیا؟ خب اینم اتیان مأمورم به علی وجهه، پس یقتزل اجزا. تو چی میگی؟ مجزیه دیگه، تموم شد. بعد شما میگید وقتی مجزی بود دیگه مسقط تکلیفه دیگه، تکلیف نده، تموم شد. ایشون میفرمان مرحوم آقای شاهرودی امر اومده رو مجموع، این درسته. اون جزء در ظرفی که من غافلم قابل امر نیست، اینم درسته. اما کی میگه پس امر میاد رو ما بقی اجزا؟ چی نمیگه؟ ببینید اگر امر روی اجزا تک تک اومده بود، یعنی گفته بود این کار انجام بده، 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 جدا جدا، بعد من یه دونش غفلت میکردم، میگفتم خب این یه دونه امرش نیست، چهار تا امر دیگه هست. اما امر که اینجوری نیومده که امر اومده روی مجموع به ما و مجموع، یه تیکشو من غافلم، امر نمیاد نسبت به اون، اب نداره. خب بقیهش چی؟ کی میگه بقیهش امر داره؟ چه دلیل داریم برای اینکه بقیهش امر داره؟ این مثلا ده جزء و شرط به ما و مجموع امر داره. کی میگه اگه من یکیش یادم رفت نه تای دیگه امر داره؟ کی میگه؟ مثلا اون ما بقی هم امر نداره. من تو نماز الان توی حج ممکنه من تکبیرت الاحرام نگفتم، اصلا این حمد من، این سوره من، این رکوع من، این سجده من، اینا امر وجوبی نماز ظهر رو نداره، چون نماز ظهر بسته بوده، این مجموعه بوده، یه جزءش رو من اتیان نکردم بقیهش امر نداره که، مگر دلیل خاص بیاد. یعنی اون لا تعاد که میاد میگه در غیر این پنجتا مورد اگر شما سهوان انجام دادی اونم امر داره. لولا لا تعاد ما میگفتیم مثلا این نماز امر نداره که، نماز بدون فاتحه الکتاب اصلا امر نداره که. ولی لاتعاد میاد اینجوری میگه، میگه وقتی شما توجه داری فاتحه الکتاب جزئه، وقتی توجه نداری فاتحه الکتاب دیگه جزئه نیست. اون میاد اینو میگه، نه اینکه همون امر اولی بگه اگه این تیکش یادت رفت پس این تیکش یادت رفت پس، اینجوری که نمیگه که. اون امر اولی اومده رو مجموعه به ما و مجموعه. بنابراین مرحوم آقای شاهرودی میفرمان این دلیلم به درد نمیخوره، که این دلیلم تو عبارتهای شهید توی اون نکت الارشادش هست. دلیل دیگه روایت گفتن آقا اینقدر دست و پا نزنید، چقدر خودتون اذیت میکنی، حدیث رفع و نمیدونم قاعده اجزاء و اینا نمیخواد، حدیث خاص روایت خاص خیلی خوب. چیه؟ روایت جناب علی ابن جعفر از برادر بزرگوارشون موسی ابن جعفر علیه السلام. سألته عن رجل متمتع خرج الى عرفات و جهل ان یحرم یوم التربیه بالحج حتی رجع الى اهل بلده. طرف رفت عرفات اصلا یادش رفت یا ببخشید اصلا نمیدونست، جهل نمیدونست باید محرم بشه، بدون احرام رفته عرفات و بعد مشعر و بعد منا و بعد اعمال روز عید و بعد سعی و طواف مکه و بعد رمی جمرات و همه بیتوته و رجع الى اهل بلده، برگشت قوم. الانم امشب به اصطلاح چیز داره، توی فلان تالار مراسم داره، دعوت هم کرده صدها نفر رو که ما رفتیم حج حاجی شدیم بیایید غذاشو بخورید. حالا یادش افتاده که یکی بهش گفته حاجی تو قبل از اینکه بری عرفات که تو مکه محرم شد. محرم؟ چجوری محرم شدم؟ تو مکه من محرم نشدم، ما فقط تو مسجد شجره محرم شدیم. نه حاجی، چون باید دوباره تو مکه واسه حج محرم میشدی، حالا این چه کار کنه؟ حضرت فرمودن اذا قزل مناسک کلها، اگه اون وقوفا رو انجام داده، اعمال عید رو انجام داده، طواف و سعی و رمی و بیتوته و اون اعمال انجام داده، فقط تم حجه، حجش کامله. تمه در لغت عربی یعنی کامل، تو فارسی میگیم تمام شد یعنی به پایان رسید. آخه اینو ما همیشه میگیم، یا این واقعیته، یکی از مشاهیر در یه جایی میخواست به عربی یک مثلا یه چیزی بگه، صحبتش که تموم شده بود گفته بود تم کلامی اینجوری، بعد اون مجری گفته بود ای انتها، حقصه تموم شد، تم کلامی داری که دیگه نهی که بعد دیگه حرفی زدم که بالاتر از آخه تم کلامی یعنی دیگه حرفی زدم که دیگه بالاتر از این نمیشد گفت. بعد اون مجری جلسه گفته بود ای انتها، حقصه تموم شد حرفم، نمیخواست تعریف کنه از خودش. حالا این تم حج و حضرت همون دیگه حجش کامله دیگه، مشکلی نداره. خب مرحوم آقای شاهرودی اشکال میکنه، اشکالی که دیگران هم کردن، که آقا روایت گفت جهلن، نگفت نسیانن، جهلن، این آدم جاهل بوده. خب ما بحثمون در نسیان هست و جهل، اب نداره، جهلش روایت درست کرد. سمعن و طاعه، میگه اگر کسی نمیدانست محرم نشد حجش درسته، اما اگر میدانست یادش رفت چی؟ کجا روایت میگه این درسته؟ آقای شاهرودی میفرمان اولویت الناسی لأنه اعذر من الجهل و انسب به تخفیف، یا این که بگید اصلا ناسی تحت جاهل قرار میگیره، اینا رو نمیشه قبول کرد. خوب دقت کنید هر دو مطلبی که ایشون میگه نمیشه قبول کرد، که دومیش رو اینجا میگه مرحوم نراقی در مستند گفته که جاهل اصلا لغتا شامل ناسی هم میشه. دو تا مطلبه، یکی این که آیا اصلا جاهل ناسی رو میگیره یا نه، بعضی مثل نراقی و مرحوم آقای خویی این مطلب رو مطرح میکنه. دوم، اگر نمیگیرد، یعنی جاهل یه عنوان، ناسی یه عنوان دیگه. آیا اگر حکمی برای جاهل ثابت بود به طریق اولا برای ناسی ثابته؟ عکسش نه، که اگه برای ناسی ثابت بود به طریق اولا برای جاهل، اگه برای جاهل ثابت بود به طریق اولا برای ناسی ثابته؟ آقای خویی میفرماد بله. مرحوم آقای شاهرودی هر دو رو میگه نه، به قول قومی میگه نه، جاهل شامل ناسیه و نه ناسی اولویتی داره نسبت به جاهل. ولی آقای خویی هر دو وجهو گفتند. حالا میرسیم. من چون گفتم این ادله رو دوباره برمیگردم، میخوام یه دور از این طرف بریم. آخرش ایشون میرسه به مرسله جناب جمیل، جمیل ابن دراج، عن بعض اصحابنا، عن احدهما. حالا این احدهما رو میگیم خب یکی از معصومین علیهم السلامه، چون جمیل که نمیاد مثلا از یه مثلا نفری شاید غیر معصومین ولو به واسطه نقل کنه، فقط میمونه این عن بعض اصحابنا مرسله جمیل دیگه. جمیل هم از این مرسلات داره زیاد، و اتفاقا نوع مرسلات جمیل از اون چیزاییست که فقها بهش فتوا دادن و در بسیاری از مسائل اینطوری تنها دلیلم هست. تو خیلی مسائلی که این مرسله جمیل رو داریم تنها دلیلم اون یه دونه هست. این هم اینجا هم اینطوره. الان این مرسله جمیل دقیقا مطلب ما رو بیان میکنه. فی رجل نسیه ان یحرمه او جهله، قشنگ میگه یادش رفت یا نمیدونست. وقد شهد المناسک کلها و طاف و سعا. حضرت فرمودن یجزیه نیته اذا کان قد نوا ذلک فقد تم حجه و ان لم یحل. این آدم خب اولش که اومده بود که مکه نمیده برای تفریح و خوشگذرونی و نرفته بود عرفات برای عکس گرفتن و سلفی گرفتن و تو اینستاگرام گذاشتن و اینا، که رفته بود برای حج اومده بود دیگه. همین مقدار کافیه، ولو لبیک اللهم لبیک تو مکه به نیت احرام نگفته. خب این روایت مرجمیل مرحوم آقای شاهرودی میفرمان این دلالتش تامه، قشنگ مسئله ما رو میگه. میگه نسیه او جهله همرم شهد المناسک کلها، قشنگ مسئله رو داره میگه. حضرت هم فرمودن یجزیه نیته اذا کان قد نوا ذلک فقط تم محجو، قشنگ صریح هم هست، هیچ بحثی تو اینش نداره. بعد میگه فقط یه اشکال داره. اشکالش چیه؟ میگه سندش مشکل داره. مرحوم آقای خویی میگه آقا مرسله جمیل است و مرسله است و ما به مرسلات اعتنا نمی کنیم، میذاره کنار. و السلام علیکم و رحمت الله. آقای خویی که مرسله جمیل همون اول میچسبونه به تاق، تموم میشه. مرحوم آقای شاهرودی میگه خب ببین درسته این مرسله است آقا جون، اما بالاخره مشهور عمل کردن به این مرسله، خب جبران ضعف میکنه. عمل مشهور جابر ضعف سنده، این اولا. ثانیا آقا این جمیله، به تعبیر فارسی این خوشگله، این جمیله، این از اصحاب اجماع، اصحاب اجماعی که کشی در موردشون گفت اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یسخ و انها اولا. بعد سه تا گروه شیشتایی رو شمرد، گفت اصابه یعنی طائفه شیعه اجماع دارند علا تصحیح ما یسخ، یعنی اگه یه روایتی تا این آدم ها صحیح بود دیگه این روایت صحیح است. سند تا جمیل که مشکل نداره، اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یسخ، خب پس روایتش معتبره. بعد به خصوص که این راوی جمیل تو این روایت کیه؟ ابن ابی عمیر، که ابن ابی عمیر گفتن لا یروی شیخ در عدت الاصول میگه لا یربی، گروهی هستن که لا یربون و لا یرسلون الا عن ثقتن، سه نفر اسم میبره، یکیش محمد ابن ابی عمیره. لا یربی و لا یرسل، اصلا ابن ابی عمیر نمیاد ارسال کنه ان بعض اصحابنا، چون اینایی که میگن ولو به واسطه ها، لا یرسلو ولو به واسطه الا عن ثقته، پس این بعض اصحابنا حتما بعض اصحابنا ثقه بوده. نتیجه مرحوم آقای شاهرودی تمام ادله رو میذاره کنار، میرسه به این جناب جمیل، با روایت جمیل مسئله رو میپذیره، روایت جمیلو میگه به عمل اصحاب جبران ضعف سند شد. خود جمیل از اصحاب اجماعت الاصابه علا تصحیح ما یسخ عن هؤلاء، کسی که از جمیل نقل کرده ابن ابی عمیره که لا یربی ولا یرسلو الا عن ثقتن، سه تا دلیل محکم متقن گفت دندان شکن براتون ذکر میکنه، که البته مرحوم آقای خویی هیچ کدومش رو قبول نداره، میگه خود روایت ضعیفه، عمل اصحابم حجت نیست، ذم لا حجت به لا حجت حجت درسته میکنه. این اولی. اجماعت الاصابه معناش این که شما گفتی نیست، مثلا معناش این نیست که اگه تا اونجا روایت معتبر بود ما به بعدش کار نداریم، مثلا این اشتباه در معناست. اینم دو. ابن عمی و میرم لا یربی ولا یرسل السقتن، این یه اجتهادیه، شیخ کرده مستندش عبارت کشی اجمعت الاصابه است، که این اجتهاد نتیجه اشتباه فهم شیخ طوسی بوده. اینم سه، خلاص. پس این جمیل رو میذاره کنار، تمام میشه. آقای خویی میاد میچسبه به این صحیحه علی ابن جعفر، میگه آقا جون این صحیحه رو ولش نکن، این صحیحه است، اینو میخواد درستش کنه. بعد میاد میگه این صحیحه دو تا نقل داره، تو یه نقل دو تا مسئله رو جدا جدا پرسیده علی ابن جعفر، تو یه نقل این دو تا مسئله یک جا بیان شده. بعد میگه اگر نقل دومو بگیریم یه استدلال داریم، اگر نقل اولو بگیریم یه جور دیگه استدلال میکنیم. حالا عبارتهای مرحوم آقای خویی رو ببینید، فردا انشالله بحث میکنیم. دقت کنید دو تا روایتی که علی ابن جعفر داره، یا یک روایتی که دو مطلب درش هست، یکیش این تکه است که جاهل بود و آخر عمل یادش افتاد، یکی دیگهش ناسی رو میگه، اما میگه این ناسی تو عرفات یادش افتاد، آخر عمل رو نمیگه، که اونجا حضرت میگن همونجا تو عرفات محرم میشه، از اونجا دیگه نمیخواد برگرده. حالا این نکته رو توجه داشته باشید، فرمایشات های خویرم ببینید، انشالله فردا اگر خدا بخواد جنبندی این مسئله رو بگیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.